جلسه هشتم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سلام عرض میکنم خدمت همه وقت سحری ها که از حالا به جمع بینندگان ما اضافه شدن. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه. قسمت کارشناسی برنامه است، در خدمت آجای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم خدمتون، خوش اومدید.
خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا یکی از بهترین عبادات تفکر و اندیشه است. امیدوارم این گفتگوی ما پای این عبادت نوشته بشه.
انشالله اینجوری بشه. خلاصه که برای شد هر چند تا برنامه یه بار بگیم، دوستان برن برنامه قبلی تو تلویزیون ببینن. ولی کلیت این شد که گفتید پیامبر و اونایی که صاحب قدرت بودن و زر و زور بودن نمیتونستن بپذیرن، چون جایگاهشون به خطر میافتاد. خیلی برام سوال، چرا مردم پس نپذیرن؟ اینا که دیگه صاحب قدرت و جا نبودن که، چرا مردم حمایت نکردن رسول الله؟
بله، سوال خوبیه و کمتر هم در مورد این موضوع بحث میشه. بعضی از اوقات هم خوب بحث نمیشه در این باره. یکمی هم جرأت میخواد آدم در مورد این موضوع راحت بخواد بحث کنه. ولی اجازه بدید من با بسم الله یک مقدمه بگم، بعد وارد این مسئله بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در روایتی از روایت‌های متعددی ولی از امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است که شما نمیتونید حق رو بشناسید مگر اینکه مخالفین حق رو بشناسید، نمیتونید قرآن رو بشناسید مگر اینکه مخالفین قرآن رو بشناسید. و علم انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه. شما رشد رو نمیتونید بشناسید، مسیر درست رو، مگر اینکه بشناسید کیا ترکش کردن، اونا رو بشناسید. خیلی نکته مهمیه. و الی آخر، لن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه. شما نمیتونید پای عهد کتاب خدا بایستید مگر اینکه بشناسید چه کسانی اون رو نقض کردن. اتفاقی که در این گفتگو داره میفته، ما داریم میریم سراغ کسانی که در جریان بعثت مخالفت با پیامبر داشتن. بررسی اینها خیلی کار رو آسون میکنه، برای اینکه در هیچ یک از مذاهب اسلامی کسی موافق اونا نیست.
بله.
و شما وقتی حقیقت اینا رو بشناسید که با پیغمبر مخالفت کردن، تا همین الان هر کسی تو جبهه باطل باشه رو میتونید بشناسید. اصلا نیازی نیست خیلی پیچیده بکنیم کار رو، چون قرآن کریم هم فرمود که آیا شما بعد از رسول خدا میخواید برگردید به عقب و مرتجع
بشید؟ این اجدادی خودتون،
یعنی اون روش ها، یعنی اون عملکرد ها رو داشته باشید. و بعد به مرور اینجوری شد دیگه. حالا ما مثلا چند امامی داریم، ما این گونه و آن گونه داریم، ما شیعیانی داریم امروز که همون روش ها رو دارن. خب چرا درگیری ها رو اینجا ایجاد کنیم؟ فعلا از همونجا شروع کنیم به توضیح دادن. الان ما شیعیانی داریم که میگن که آقا روایت که قبول نیست، باید خدا گفته باشه تو قرآن. خب زمان پیغمبر همین بودن، همینو میگفتن. بعد از رسول خدا، رسول خدا بودن، میفهمن حرف شماست یا حرف قرآن. اگه حرف شماست ما حرف داریم، اما اگه حرف قرآنه، خب اونا رو آدم بشناسه، اینا رو هم میشناسه که امروزه
مسیر رو یاد میگیره،
پای این حرفا وای نمیستن. یا اونایی که کلن خدا رو قبول داشتن، عبادت رو قبول داشتن، ولی رسول خدا رو به طور خاص قبول نداشتن، اونا رو وقتی دقیق ما روحیاتشون رو بشناسیم، بدونیم چه جور موجوداتی هستن، چه جور شخصیتی دارن، تمام مخالفین بعدی رو هم میشناسیم، برای زمان خود ما هم مفیده. درسته؟
بله.
مخصوصا که بنده تصور میکنم تمام امتحاناتی که در صدر اسلام گرفته شد، در پایان دوره غربت اسلام هم گرفته خواهد شد.
تکرار میشه.
بله. یعنی هر کسی اون روحیه ها رو داره، منتها این دفعه با یک فضای متفاوت دیگری. مثلا در روایتی آمده است که، حالا اینو باید بعداً کم کم بحثمون امام زمانی ترک شد بهش بپردازیم. میفرماید کار امام زمان ارواح الله الفدا سخت‌تر از کار پیامبر از این جهت که با پیامبر وقتی می اومدن مخالفت کنن، بت‌هاشون رو وسط می‌کشیدند و اون مقدسات و دین خرافی که اون زمان داشتن به میون می‌کشیدند، اخلاقی که اون زمان رایج بود به میان میکشیدن، مثل همون حرفی که شبهای قبل بحث شد، آخرین حرفی که زدن این بود که شما در خانواده ها اختلاف میندازید، یه حرف امراسی و مثلا این سبکی. خب بعد میفرماید که ولی امام زمان کارش سخت‌تره چون مخالفانش با قرآن علیهش حرف میزنن،
با دین علیهش حرف.
آره
به اصطلاح
ما باید ببینیم مشرکینی که مقابل پیغمبر ایستادن بعضی ها همون مدلن، امروز با قرآن جلوی امام زمان خواهند ایستاد. وقت نکته بسیار مهمتر اینه که این گفتگو رو شاید از بعثت تا ظهور به هم دیگه ربط میده. شما وقتی که میخواید با، یعنی اونها وقتی میخواستن با پیغمبر مخالفت بکنن، از یک مضامین اخلاقی و معنوی و اینا استفاده میکردن، از مضامین ناسیونالیستی و مردمی و مصلحت اندیشی های سیاسی خاص استفاده میکردن و مواجه بودن با پیامبر و ما این صحنه رو یه جوری مثل معمای حل شده میبینیم و میگیم خب چرا در مقابل پیغمبر میستادن، در مقابل قرآن میستادن. حالا الان باید این دعوا رو ما طی کنیم بدون حضور امام زمان، بدون حضور یک پیامبری که هست، بدون حضور یک قرآنی که لحظه به لحظه داره نازل میشه و ما شأن نزولش رو میدونیم. همون دعواهای زمان پیامبر رو ما باید الان داشته باشیم، حلش کنیم بدون حضور وحی، فقط با عقلمون.
کار سخت‌تره.
درسته؟ از یه جهتی سخت‌تره، نمیشه تمسک کرد به پیامبر. از یه جهتی آسان‌تره. ما یه تجربه 1400 ساله تاریخی داریم و عقل داریم. درسته؟ ما اگر زمان رسول خدا بودیم میگفتیم که، و بعد مؤمن میشدیم میگفتیم خط قرمز ما اعتقادات ماست و این آقا رسول خدا و فرمان او. الان ما چجوری تشخیص بدیم خط قرمز ما عقلمون میشه؟ باید همین رو عقلمون بفهمیم
و تجربه گذشته کنیم.
عقل همین کارو میکنه دیگه. عقل یکی از کارهایی که میکنه تجربه رو میره مرور میکنه، عبرت میگیره، درس میگیره و الی آخر. خیلی موقعیت حساسی ما داریم، به همین دلیل ما باید برگردیم مطالعه کنیم ببینیم چه اتفاقایی افتاده اون زمان، اون اتفاقها رو برداریم مرور کنیم. قرآن هم درباره اون اتفاقها سخن گفته. جالب اینه مثلا قرآن در مورد تاریخ ائمه هدى علیهم السلام که صحبت نکرده که،
بله،
ولی در مورد تاریخ پیامبر و پیامبران گذشته صحبت کرده.
درست.
خدا تشخیصش این بوده همین بسه. اونا رو برید ببینید، همونا رو تطبیق بدید. ما البته کمکی داریم، کمکی برای آموزشمون تاریخ ائمه هدى علیهم السلامه، ولی برای شفاف کردن و واضح کردن اصل ماجرا همون جریان بعثته. یه بار مقام معظم رهبری حرف فوق‌العاده خاص و مهمی می‌زدن، نمیدونم این تاریخ این صحبتشون مال کیه، فرموده بودن تاریخ پیامبر اکرم رو میلیمتری باید مطالعه کرد. واقعا همینطوره. حتما کتاب‌های تاریخی خوب تو این زمینه، در زمینه بعثت پیامبر هست و دوستان مطالعه کنن. ما که اینجا به چیزی نمیرسیم جز یکی دوتا کلمه و عبور. خب حالا برسیم به سوال شما. ما متوجه شدیم که یه عده‌ای بالاخره مناسبات قدرت تغییر کرد، قدرتشون داشت افول میکرد، نفوذشون داشت از بین میرفت، استکبار در روحیه‌شون بود، تکبر ورزیدن و از اون طرف حسادت پیدا کردن. حالا خوبه گفتم حسادت، امیه رو بگم، یک کسی به نام امیه، نه امیه‌ای که پدر ابو سفیان و اینها تو اون قبیله است. ایشون میدونست، ببین فضا چجوری بوده، میدونست پیامبر آخر از قریشه، میدونست پیامبر آخر در جوونیش نه شراب میخوره نه بت میپرسته و یه رفتارهایی داره، اونا رو اجرا میکرد.
خودش
انتظار داشت که او پیغمبر بشه. بعد وقتی دید کس دیگه پیغمبر شد بهش برخورد و مسلمان شد و الی آخر. ببین فضا چه فضایی بوده، فضایی بود. خب همین فضا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام پیش اومد. چجوری؟ از علماء شیعه یکی اسم به نام شلمقانی، وقتی که امام زمان ارواحنا له الفدا یکی از دیگر رو در دوران غیبت صغرا نایب قرار داد، ایشونو نایب قرار نداد، این بهش برخورد و انکار کرد و منحرف شد و حضرت لعنتش کرد و الی آخر. ببین همینه
اونجا اومده.
بله کتابهاش تو خونه شیعیان بود. شلمقانی داستانیه. کتاباش تو خونه شیعیان بود که غالبا شیعیان از کتابهای او استفاده میکردن. وقت در نیابت دوم از حضرت ولیعصر در دوران غیبت صغرا بهش برخورد و آخر مثلا چرا من چرا انتخاب نشدم، امیه همینطور، میری بالاتر میبینی قابیل هم همینطور بود. همین قصه براش اتفاق افتاد. حالا برسیم به سوال شما که خیلی وقت کم شد. مردم کجا این قصه بودن؟ اینا که استکبار ورزیدند و حسادت کردن، مردم کمتر ازشون حرف زده میشه واقعش، ولی به تعبیر قرآن مردم هم همونقدر مقصر بودن که ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان. در 4 جا از قرآن کریم، در مثلا سوره سبع، در سوره آیات 31، 32، 33، در سوره اعراف آیه 38، در احزاب، در ابراهیم علیه السلام، در این سوره ها این بحث آمده که روز قیامت اینا تو جهنم صدا میزنن خدایا اینا رو دو برابر عذاب کن، اینا ما رو گمراه کردن. مردم صدا میزنن،
بله،
این
سردمدارها
که ما رو گمراه کردن، اینا رو دو برابر عذاب کن، به صورت‌های مختلف. البته هر 4 تا مضامینشون شبیه هم دیگه است. بعد خداوند متعال میگه ناراحت نباشید، من جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم. مردمی که دو برابر عذاب میشوند مانند سلاطین جور چرا؟ که تو چرا حرف او رو پذیرفتی؟ تو چرا به او میدان دادی؟ تو خباستت کمتر از اون جنایتکاری که ظلم کرد و فریب داد و کشتار کرد نیست، تو چرا به او میدان دادی؟ این حرف خیلی بزرگیه، ما باید توی مدرسه هامون اینو آموزش بدیم. نمیدونم، از دوستان مطلع تقاضا میکنم در این 12 سال آموزش پرورش در چه سالی این موضوع گفته میشه. ما مردم بد داریم در قرآن. مردم کلمه مقدسی نیست، همچون که آخوند کلمه مقدسی نیست. آخوند بد داریم، عالم بد داریم، کم اصلا مار یحمل و اسفارا، مال یه عالم دینیه، درسته؟ هر کسی ممکنه بد باشه، جامعه هم ممکنه بد بشه.
بله.
چرا پیامبر اکرم اونجا تنها موند؟ من میخوام مردم مکه رو محاکمه کنم، بگم مردم شما به کعبه احترام میگذارید یا نه؟ نونتون تو کعبه بوده یا نه؟ فرزند کدوم یکی از شما تو خانه کعبه به دنیا اومده جز فرزند ابو طالب؟ چرا دورش نگشتید؟ شما چرا خانوماتون که پسر بچه هایی داشتن، خب خانه کعبه برای خانومای شما باز نشده، پسر بچه های شما توی خانه کعبه دنیا نمیمدن، چرا دیگه حرفشون نمیزنید؟ اگر پیامبر مبعوث شد به رسالت، شاهد خوبه بیاره، شاهد خوبه همین باشه، همین علی باشه که در خانه کعبه به دنیا آمد،
بس دیگه، بس نیست.
بگه من شنیدم. خدا چی کار کرد برای مردم مکه؟ تمام رو تمام کرد، تمام نعمت رو به پایان رسوند. حالا چند روز دیگه جنگ بدر هست، سالگرد بدر هست، 17 رمضان. من انشالله به جنگ بدر خواهم رسید. من میخوام ببینم ما میتونیم تو این برنامه کاری بکنیم که اگر پیامبر اکرم سران کفر رو در جنگ بدر به قتل رسوند، مردم ما همراه بشن بفرمان حقشون بود نامردا. آیا ما این بغض رو ازشون به دل میگیریم یا نه؟ درک عمیق تاریخی پیدا میکنیم یا نه؟ خب به علی ابن ابی طالب کفایت نمی کنه. اونهایی که تنها گذاشتن، خب شما چرا هیچ کدوم حرف نزدید؟ چرا پیامبر ماند و علی نازنین و معصومش؟ اصلا تاریخ اسلام رو وقتی میخونی تو اون جامعه انگار اتفاقی نیفتاده. مادر حضرت علی علیه السلام میشن عبور میکردن توی یکی از خانه های دیگه، حالا به دنیا این مثلا به دنیا اومدن و آقا این اتفاق مهمیه، معجزه است برای شما. سپاه ابرهه نتونست یک شکاف تو که خانه کعبه ایجاد بکنه، یه سنگ جا به جا بکنه. این علی کیه؟ بشناسیدش، دوستش داشته باشید، برید تو خانواده هاش، خونه هاتون تقدیر کنید ازش. خب این مسئله است دیگه. مردم مکه هم بد بودن، آقا وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیامبر اکرم ازدواج میکنه، مردم مکه هم خانوم ها حضرت خدیجه رو تنها میگذارن، یعنی چی؟ پیامبر اکرم آدم معروف و مشهور و خوب و اخلاقی و نازنین از یک قبیله محترم خوب بوده. حضرت خدیجه سلام الله علیها مال و اموال داشته، میاد و تقریبا حضرت خدیجه سلام الله علیها پاپیش میگذاره، یعنی اظهار عشقش رو تا قبل از ازدواج هم، یعنی تو همون مراسم ازدواج پنهان نمیکنه. خب یک ازدواج فوق العاده ایدئالی صورت میگیره، یعنی دو تایی که همه میدونستن اینا به هم میخورن، به هم میان، ایشون با اون کمالات، ایشون با اون کمالات، درسته؟ خب مردم خوشحال بشید، یه عروسی خوبی بگیرید، این خانواده محبوب بشن بینتون. حالا چند روز دیگه رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هست و ماه رمضان، چقدر مناسبه
بله
ما از این شخصیت بزرگوار بیشتر یاد بکنیم. باز هم برمیگردیم به محضر حضرت خدیجه سلام الله علیها روزهای بعد. ولی مردم تنهاشون گذاشتن، چه مردم حسودی ان اینا. دقت فرمودید؟ اون اخلاقه هست، ولی هر لحظه ای اراده بکنن این اخلاقه رو میذارن کنار، بدترین قیافه ها رو پیدا میکنن. چه خبره؟ چجوری میشن اینا؟ پس ما در قرآن کریم هیچ وقت مردم معاف نداریم. مردم چرا؟ اینو باید بحث کرد. حالا مردم چرا میرن همراهی میکنن؟ آقای مردم، ابو جهل میخواسته پادشاه مکه بشه، رسول خدا به همزده ترهشو، ابو سفیان کارشو از سکه انداخته، امیه، همین امیه‌ای که گفتیم، اون آماده کرده بوده، گرم کرده بوده کنار زمین خودشو برای پیغمبر شدن، حالا حالش گرفته شده. خب شما چی می‌رسه؟
به شما چی میرسه؟
به شما چی میرسه؟ بله، یک دلیل اول اینه که اگه کسی طبعش فاسد باشه، طبع خرابی داشته باشه، این بهش هیچی هم نرسه، وقتی که رویارویی ابو جهل و محمد صلی الله علیه و سلم رو ببینه، دوست داره ابو جهل پیروز بشه. طبعش دیگه،
طبعش فاسده.
اصلا ممکنه برده باشه، اصلا ممکنه هیچکی نباشه، ولی میلش میکشه به اون طرف و خدا از کنار این میل رد نمیشه. به تعداد این آدم ها خدا قدرت میده به اون افراد فاسد مثل ابو جهل. کما تکونو و الله علیکم، همون جوری باشید همون جوری رئیس پیدا میکنید،
همون سرتون میاد.
بله، ابو جهل قدرت پیدا میکنه مقابل پیامبر اکرم بیسته، مال اینه که ابو جهل چه های زیادی توی
این نوچه ها دنبال اون
هست. بله،
به اون قدرت دادن اصلا.
بله، حالا همین کسا باشن، نرفتن کمکش بکنن، همینجوری باشن، این نتیجه اونها میشه. یکی اینکه برخی طبایع فاسده، بعد اینها میان یک تجمیعی پیدا میکنن، انرژی میشن، نیرو میشن برای اون قدرت ظلم. پس باید عموم مردم درست باشن، درسته؟ نکته بعدی اینه که این قدرت های فاسد مردم رو تطمیع میکنن، تهدید میکنن. رسول خدا این کارا رو نمیکنه، نه کسی رو تطمیع میکنه، نه کسی رو تهدید میکنه، خیلی مهربان برخورد میکنه. خب این دستش خالی میمونه دیگه. این قصه برای امیرالمومنین هم اتفاق افتاد، برای امام حسن هم اتفاق افتاد،
برای
امام حسین هم اتفاق افتاد، برای امام زمان هم اتفاق میفته. امام زمان هم برنامه نداره کسی رو تطمیع بکنه یا تهدید بکنه. خب این مردم نیومدن چی؟ مالک اشتر یه بار به امیرالمومنین گفت آقا یا امیرالمومنین، شما که آخه جنگ جمل پیروز شدی، هیچ پولی به مردم ندادی، غارت نکردیم اونا رو. آقا فرمود خب کیو غارت کردی؟
ما نمیدیم غارت کنیم.
دقت فرمودید؟ اینا مسلمون هم و همسرانشون رو بگیریم بدیم به اینا. فرمود آخه کی میخواد با همسر پیغمبر اون طرف بوده؟ یعنی به تعبیر ما حرف دهن تو بفهم یه همچی حالتی قصه داره. گفت خب شما این کارا رو نمی کنیم، از کیسه بیتون مال یکم شله می کنیم، تحصیل کنیم، اینا نمیان. خب پس دلیل دوم این که مردم اولیای خدا رو تنها میگذارن، اولیای خدا روششون روش بسیار خوبیه، به حدی که به ابو جهل میگفتن چقدر آدم تیزیه، چقدر برای سروری مناسبه، به پیامبر میگفتن آدم ساده ایه.
آخه
به امیرالمومنین گفتم مدیریت بلد نیست. معاویه زیرک، مدیریت بلده. علی مدیریت بلد نیست. حالا بعد این قصه رو در زمان امام زمان، ما ان شاءالله دهه سوم می‌خوایم بگیم انشاءالله. مردم امام زمان، امام ما، مولای ما می‌خواد بیاد چجوری می‌خواد عمل بکنه و ما باید چجوری عمل بکنیم. این دلیل دیگری که هست. یه عده‌ای از مردم هم واقعا دلشون با ابوجهل نیست، طبع فاسدی ندارن، دنبال تطمیع و این حرفا هم نیستن. اینها مجبورن، واقعا ضعیفن، ندارن، کاری ازشون بر نمیاد. خدا اینا رو به شدت تو قرآن توبیخ میکنه، میفرماید که شما هجرت چرا نکردید؟
عجب،
باشید برید.
چرا واستادی؟
چرا واستادی همونجا؟ نمیتونی کاری بکنی، باشید برو. هجرت یه مقوله فوق‌العاده عجیبیه. ما خیلی از مفاهیم در انقلابمون جا افتاده، عملیاتی شده، ازش حرف زده شده، حالا شاید جاش نبوده. من یک کمی انشالله بریم جلوتر در مورد مقوله هجرت انشالله صحبت خواهم کرد که چی بود این امتحان هجرت، چی بود این آوارگی، این آوارسازی. آقا کسی مسلمون میشد حق نداشت نره مدینه. طرف میگه آقا مغازه دارم اینجا، کشاورزی دارم، زندگی دارم، فامیل، زن و بچه، مثلا مسلمونیت قبول نیست، خدا رو میخوای باید بری مدینه. بعد میومد مدینه، حق نداشت از مدینه بدون اجازه بره بیرون.
عجب.
این تا سال دهم، تا سال دهم، تا سال آخر در واقع قانون برقرار بود،
شروط بود،
شروط بود. مثل اینکه شما الان بخواید مثلا نمیدونم چی بگم، یه منطق خاصی رو قبول کنی، بگن زندگی تو باید رها کنی بری
بری اون شهر که ما میگیم.
آقا تو اونجا زیر ساخت‌ها آماده است، مثلا زیر ساخت‌ها آره. تو مدینه یا رسول الله نه، تو خیابون میخوابن، دم مسجد میخوابیدن،
بری اون صف رو، اون سکو میخوابیدن.
اونا هم زندگیشون به هم ریخت، اونایی که تو مدینه بودن هم زندگیشون به
هم
ریخت. خونه اومده بیرون، میدم در نشسته با زن بچه. آقا بفرمایید تو دیگه چیکار کنید؟ خونه‌شون رو نصف می‌کردن، به هم ریخت پیامبر زندگی‌ها رو. این مقوله هجرت رو، این مقوله هجرت رو خیلی باید ازش بحث کرد که چرا اونجا موندی. خیلی حالا این مقوله هجرت رو نمیدونم،
ما یکی دو دقیقه وقت داریم ولی
بله برسیم بهش بپردازیم. پس اگر مردم ضعیف بودن و هیچ کاری ازشون بر نیومد، باید هجرت کنن،
وا نباید میستن.
بله، و الا اصلا حساب بعدی باهاشون، خدا باهاشون بد برخورد خواهد کرد و باهاشون سنگین برخورد خواهد کرد. ببینید یه جوری نباید دین رو از تلویزیون معرفی بکنن دوستان ما، شما و ماها خودمون که منی که نه سر پیازم نه ته پیاز نشستم تو خونه، بگم که خب با من که نیستن که، من چیکار کنم؟
اصلا کاری ازم برنمیاد،
کاری ازم برنمیاد. ما بعداً در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد انشالله اگه بتونیم. پس مردم کجا بودن؟ مردم اونجایی بودن که نباید می بودن، و دلیل به اندازه کافی ما داریم که اون مردم، مردم خوبی نبودن که پیامبر از بینشون هجرت کرد. ما هر ظلمی به اولیای خدا شده در مکه، در مدینه، در کوفه، در هر کجا هر ظلمی شده، مردم رو طبق آیات قرآن همونقدر مقصر میدونیم که سران فاسدشون رو.
الله اکبر.
و در آخر الزمان چی؟ در آخر الزمان هم نقش مردم همونقدر پررنگه که نقش 313 نفر. یه جمله عرض بکنم بفهم. اگر یک بفهم. چند ثانیه مونده
بفهم.
این 313 نفر یادمون باشه قله پردامنه یک کوهستانن. 313 نفر اگه در رأس هستن باید دامنه داشته باشن. یعنی 3000 نفر تو رتبه دومشونن، 300000 نفر رتبه سومشونن.
پایین باید گسترده بشه.
بله، یعنی من ممکنه سطح هم پایین تر باشه ولی ول نمی کنم اونو تنها بمونه تیر بخوره. قله با دامنه اگر بودن 313 نفر امام زمان میان، و الا من به شما اطمینان بدم با توجه به موضوع رجعت 313 نفر همیشه هست.
آره دیگه.
دامنه نداشته باشه، اگه برامش این 313 نفر بیان و تنها بمونن،
مشکی نباشه،
مشکی نباشه، میشن مثل 72 نفر شهدای کربلا،
همیشه
مسلم بن اوسج، حبیب بن مظاهر، باید قبیلهشون خودشون رو میکشتن برای اینا، تنهاشون گذاشتن. اینا بودن ولی در قبیله خودشون تنها بودن، مردم نیومدن پای کار.
خیلی ممنون، لذت بردم. آقا من یه قول گرفتم از حاج آقای پناهیان، یه دستی هم به شعر دارن. حاج آقای هی فرار کردن از زیرش، من قبول نکردم. قرار شد که دیشب سحر دیشب قول دادن به من که امشب از اشعار خودتون چند بیت برام بخونید.
من واقعا هم اهل یعنی توانایی شعر ندارم، اون توانایی شماست.
نه بخونید حاج آقا.
بعد خوبم نیست، به شعر بی احترامی
نه میشه. حالا دو سه بیت بخونید از اشعار.
بعدم عرض کردم که ایام وفات حضرت خدیجه بذارید فردا
شب. فردا شب شهادت از وفات حضرت.
خب میشه برای فردامون.
آ فردا میخونی؟
آره ان شاء الله.
آقا قول دادن.
بعد برم فکر کنم ببینم یا شعر بگم. من
آقا شعر دارم. فردا سحر ان شاء الله برامون شعرم میخونن. ممنون که لذت بردم. من خودم واقعا چقدر خودم تغییر دارم میکنم. امیدوارم که به دل حضرت رضا علیه السلام و حضرت حجت بشینه و به دل شما مردم نازنین ان شاء الله. ممنون که اومدید. بریم به استقبال اذان صبح. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی.